همه منتظر بودن کاپ بره بالا، یه دفعه دیدیم ترامپ هم روی سکو ایستاده، انگار خودش هتریک کرده. بازیکن ها همه به هم نگاه میکردن، میگفتن این خرید جدیده، این چرا اینجا چیکار میکنه. حالا شنیدیم توی فینال جام جهانی هم دوباره داشته همین حرکت رو میکرده، داشته آروم آروم خودش رو میرسونده وسط جشن، ولی رئیس فیفا اینجا وارد میشه با اون استرسی که فقط مراقب مهد کودک ها دارن، میدوه سمت ترامپ و احتمالاً فکر میکنم بهش گفته که آقای رئیس جمهور لطفاً این یکی عکس دیگه فقط مال بازیکناست، 4 سال یه بار اتفاق میفته. آخرش هم دستشو گرفت آروم بردش پایین، مثل وقتی که مهمون خونه کنترل تلویزیون رو ول نمیکنه از دستش میگیرن. حالا این که دقیقاً چی تو گوش ترامپ گفته هنوز 100% مشخص نیست، ولی من مطمئنم یه چیز وسوسه کننده بوده، مثلا بهش گفته که قسمت جدید سجیل اومده. بیا بریم پایین با هم گوش کنیم، فقط اونجا آنتنی. میریم به سراغ کشور آرژانتین که رئیس جمهور آرژانتینیا گفته هر روزی که تیم ملی بخواد برگرده و با مردم جشن بگیره اون روز تعطیل رسمی میشه. اولش ما گفتیم اینا قهرمان شدن دیگه، اینجوری میخوان تعطیل کنن، بعد دیدیم نه اینا فینال رو باختن، گفتیم عجب اینا با باختم جشن میگیرن. بعد یاد خودمون افتادم، ما قبل از جام جهانی هم یه وعده داشتیم که سرمربی تیم ملی گفته بود یه جوری بازی میکنیم که کشور یک هفته تعطیل بشه، ما هم که ذوق کردیم گفتیم بالاخره یه تعطیلی هم از فوتبال نصیبمون میشه. بعد جام جهانی شروع شد، بازی اول مساوی، گفتیم اشکال نداره این پلن ایه، بازی دوم مساوی، گفتیم اینم عیب نداره، این میتونه پلن بی باشه، بازی سوم هم مساوی. اینجا بود که به این فکر کردیم که تیم ملی ما میخواد یه کاری کنه که نه سیخ بسوزه نه کباب. بعد که همه گفتن اون یه هفته تعطیلی چی شد، کادر فنی گفت ما به اینا نباختیم. همینجاست که احساس میکنیم حقمون خورده شده. ببینید آرژانتین باخته، یک روز تعطیل، ما نباختیم، 3 مساوی گرفتیم، پس طبق همین منطق حداقل یه هفته تعطیلی طلبکاریم. اگر باخت یه روز تعطیلی داره، نباختن باید جایزه ویژه داشته باشه. یعنی ما الان باید بریم اداره بگیم ببخشید ما بابت نباختن هامون نیومدیم. کارمند بگه چند تا نباختی، بگیم 3، بگه بفرمایید 7 روز مرخصی با حقوق. این منطق رو باید تو زندگی جا بندازیم. دانشجو برگه سفید بده استاد بگه این چیه، بگه درسته جواب ندادم ولی غلط هم ننوشتم، یعنی نباختم. یا فوتبالیست حتی اگه پنالتیو بزنه تو اوت بگه گل نشد ولی دروازه‌بانم که نگرفت. این یه فلسفه جدیده، موفقیت اینجوری نیست که برنده بشی، همین که بازنده نشی شما برنده ای. فقط من یه درخواست دارم، اگر هنوز اون یه هفته تعطیلی سر جاشه لطفاً پیگیری کنن، چون آرژانتین با یه باخت یه روز تعطیلی گرفته، ما با 3 نباخت هنوز حتی نصف روزم طلبمون رو نگرفتیم و این اصلاً انصاف نیست. بریم به سراغ بخش نظرات شما. شنوندهی پرسیده که این جام چجوری حمل میشه و به کشور اسپانیا میره. عرض کنم خدمتتون که اول یه دور بازیکن‌ها باید با جام عکس بگیرن تو تخت خواب، تو هواپیما، تو حالت‌های خواب، نیمه خواب و اینا، بعد میارنش کشورشون دیگه. حالا اسپانیایی‌ها به سبک خاص خودشون میارن. یه عکس از کوکوریا منتشر شده، مدافع چپ تیم ملی اسپانیا، که داره جام قهرمانی رو توی کیسه پلاستیکی حمل می‌کنه. این صحنه رو اگر یکی بدون توضیح ببینه فکر میکنه داره از میدون تره بار برمیگرده، نه از فینال جام جهانی. جامی که میلیاردها آدم حاضرن فقط یک بار از نزدیک ببیننش، آخرش افتاده تو همون کیسه‌ای که ما باش خیار و بادمجون میاریم خونه. تمام ابهت جام زیر سوال رفته. تا دیروز با دستکش سفید می آوردنش تو زمین، الان شده اینکه داداش یه کیسه داری دستش محکمه ما جامو بذاریم توش. جالب اینجاست که نزدیک بود جام از توی کیسه هم بیفته. اون لحظه تمام مردم دنیا یه استرس مشترک داشتن، نه برای خود کوکوریا، برای خود جام. انگار که مثلا مادرتون یه ظرف خورش داده دستتون و از پنجره نگاه میکنه میگه مواظبش باش نیفته، قابلمش مهمه. ما ایرانی ها با دیدن اون کیسه یه حس عجیبی گرفتیم، چون از بچگی یاد گرفتیم کیسه پلاستیکی یعنی هر لحظه ممکنه دستش پاره بشه، این یه قانون نانوشته است، هر چیزی که ارزش داشته باشه دقیقا همون لحظه دسته کیسه در میاد. برای همین من از همون عکس شونام درد گرفت، هی با خودم میگفتم یه دستتم بذار زیرش، به اون کیسه اعتماد نکن، قهرمانی مهم نیست، اعتماد به کیسه پلاستیکی اشتباهه. بعد فکر کن اگر این صحنه تو ایران اتفاق میافتاد، قبل از این که درباره قهرمانی حرف بزنن همه کارشناس کیسه پلاستیکی میشدن. یکی میگفت اشتباهش این بود که دستدار نگرفت، یکی دیگه میگفت که باید کیسه پلاستیکی دوبل میگرفت، یکی میگفت که کیسه میوه فروشی خوبه ولی برای جام کیسه برنج مطمئن تره، و آخرش هم مطمئنم یه نفر پیدا میشد میگفت من هنوز کیسه سال 96 رو دارم، اگه اون بود الان 3 تا جامم توش جا میشد. به نظرم که بعد از این ماجرا ارزش کیسه پلاستیکی بالا رفته. دیگه نمیگیم کیسه پلاستیکی، میتونیم بگیم کیسه حمل جام قهرمانی. همون کیسه‌ای که تا دیروز سیب زمینی حمل میکرد امروز کاپ قهرمانی جهان رو جابجا میکنه. ممنونم که این برنامه رو شنیدید. مراقب خودتون باشید. خدایا رو نگهدار.
بریم نقطه سر خط، سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب منه، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدنه.
ساعت 8:36 دقیقه است. اینجا همچنان ایستگاه رادیویی ورزش. صبحتون پرتغالی با عطر خوش توت فرنگی و همراهی صبح و ورزش، مجله خبری ورزشی.
نظرسنجی برنامه 30 تیر 1405، کدام گزینه را مهمترین عامل عملکرد ضعیف تیم ملی والیبال کشورمان در لیگ ملت‌ها می‌دانید؟ 1. عملکرد ضعیف کادر فنی. 2. عملکرد ضعیف و دور از انتظار بازیکنان. 3. آماده سازی و تدارکات نامناسب.
آقای علی براتی از اصفهان نوشتن که گزینه 1 عملکرد ضعیف کادر فنی، آقای محسن علی کاهی از ورامین نظرشون گزینه 2 بوده، یعنی عملکرد ضعیف بازیکنان، و آقای منصور اسدی از تهران گفتن که گزینه 3 یعنی تدارکات نامناسب، و آقای صالح شمس از کرمان به گزینه 1 اشاره کردن، عملکرد نامناسب کادر فنی، و گفتن هر سه مورد دخیل بوده ولی گزینه 2 اصلیش بوده. آقای خسرو کابوسی از اهواز.
در مورد سوالی که فرمودید، هر سه دلیل میتونه دخیل باشه، منتها یه بحثی که هستش این که حالا کشور ما توی شرایط فوق‌العاده‌ای بود، بازی تدارکاتی نداشت، ولی کادر فنی هم من نمیدونم آقای پیازا چه چیز جدیدی رو به تیم آموخته. حالا زمان آقای بلاسکو که دیگه تکرار هم نمیشه، ما تغییرات مشهودی میدیدیم ولی الان هیچی نمیبینیم. یعنی واقعا وقتی بچه ها میرن سرویس بدن همه تن و بدن آدم میلرزه، چون حتما یا به لبه تور میخوره یا اینکه اوت میده. یه لطفی بکنید از مربی خارجی هم یه ذره انتقاد کنید، یه ذره این مربی که پروازی هست و بیشتر در خدمت باشگاهش هست فکر نمی کنم گزینه خوبی برای تیم ملی باشه. ما والیبال رو دوست داریم، با جون و دل میشینیم میبینیم. یه بحثی هم راجع به بازی اسپانیا و آرژانتین، من فکر می کنم که هر سه گل اسپانیا درست بود، چه گل ها مرزی شد اگه لطف کنن کارشناسون توضیح بدن، با اینکه ربطی به سوال امروز نداره. محمدی هستم از کاشان. همگی در پناه خدا باشید. خدا نگه.
من گزینه 2 رو انتخاب میکنم. خب مشخصه بازیکنی که مسئله اقتصادی و ارجعیت میدن به ورزش و تمرین، همین هم میشه نتیجهش. ما قبلا میبینیم مثلا همین بازیکن تو رده نوجوانان، جوانان قهرمان جهان میشن، اون موقع انگیزه دارن و وقتی تو بزرگسالان شرکت میکنن مسئله اقتصادی غالب میشه بر مسئله ورزشی و تمرین و انگیزه و حواس جمعی.
لطفالا رضایی از اصفهان.
من گزینه دورن بی کیفیت بازی کنم در حد خودشون نبودن، خیلی ضعیف بازی کردن. خدا نگه داره.
دوستان عزیز شنونده، خب در مورد والیبال که محور اصلی بحث‌های ما در برنامه امروز صبح و ورزش بود و تیم ملی والیبال بزرگسالان مفصل صحبت شد، نظر عزیزان شنونده هم دریافت شد. حالا اشاره شد به مربی پروازی. حالا لفظ مربی پروازی رو یه جوری متفاوت‌تر میتونیم نگاه کنیم، مربی که کمتر در خدمت ماست. حالا این شاید در واقع توصیف مناسبتری باشه در مورد آقای روبرتو پیاتزا و متاسفانه نحوه قرارداد بستنی که حتی ما انتظار داشتیم در سال منتهی به المپیک لس آنجلس اتفاق خوبی بیفته. قبلا هم وعده‌اش رو داده بود آقای تقوی، اما با توجه به قرارداد 4 ساله‌ای که با پروژکت ورشو منعقد کرد، آقای پیاتزا در صورت همون روند رو میخواد ادامه بده و با این روند همه ما کمی نگران تیم ملی والیبال کشورمون خواهیم بود. اما از نکات منفی صحبت میکنیم در والیبال، از نکات مثبت هم باید صحبت کنیم. یعنی یه جایی وقتی کار خوب داره انجام میشه، نتیجه حاصل میشه، افتخاری به دست میاد، طبیعتا ما باید راجعش صحبت کنیم. در همین والیبالی که الان مورد نقد ما هست، خوشبختانه همین چند روز قبل تیم ملی والیبال نوجوانان زیر 18 سال کشورمون موفق شد که قهرمانی آسیا رو به دست بیاره. برای هشتمین بار هم این اتفاق افتاد و در مورد کم و کیف رقابت‌هایی که بچه‌ها انجام دادن، چقدر میتونیم امیدوار به رقابت‌های جهانی باشیم، چه چهره‌های شاخصی در واقع رو شدن در این مسابقات می‌خوایم صحبت کنیم و دقایق خدمت استاد بسیار عزیز و ارجمندم استاد جمشید حمیدی نازنین خواهم بود که این افتخار رو داشتم پریروز در برنامه اسرانه باشون صحبت کردم و حالا با موضوعی متفاوت در برنامه صبح ورزش هم خدمتشون هستم. استاد حمیدی درود بر شما، صبح بخیر.
سلام بر سهرامخان نوروزی، عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان شبکه رادیوی ورزش، دوستداران ورزش والیبال.
خیلی ممنون و متشکرم. خب استاد، در مورد تیم والیبال نوجوان زیر 18 سال، چون من میدونم مسابقاتش هم شما پیگیری کردید، نکات جناب عالی رو بشنویم. به هر حال قهرمانی تحت هر شرایطی شیرین هست.
بله، ما در رده سنی جوانان و نوجوانان نه در آسیا بلکه در سطح جهان هم صاحب عنوان هستیم.
بله.
این تیم نوجوانانی که الان آقای عبدالرضا علیزاده شد سرمربیشون، چند بازیکن بسیار مستعد داره.
بله.
شاید که یک خداوند یک نعمتی به ما ایرانی ها داده، اون فیزیکالیه. من فکر میکنم این چند جوان مثل آقای امیری پاشا، این واقعا اینا پدیده هستن.
بله.
اینا رو باید از همی الان بهشون بپردازیم. به طور اصولی تیم B اگه تشکیل میدیم، تیم جوانان تشکیل میدیم، همه اینا، این جوانان باید در اولویت قرار بگیرن تا ما هیچ موقع در پشتوانه دچار مشکل نشیم.
بله. خب در مورد همین تیم زیر 18 سال که با هدایت آقای عبدالرضا علیزاده تونست موفق به کسب عنوان قهرمان بشه، ما بهار رقابت‌های جهانی 2027 رو پیش رو داریم. میخوام ببینم این تیم تا چقد میتونه مهیای افتخار آفرینی در اون مسابقات هم باشه. به حال ما تو رده های سنی سابقه قهرمانی جهان رو داریم، به دفعات هم این اتفاق افتاده. میخوام ببینم این تیم خمیرمایش به چه شکل هست، چه جنمی در این تیم میبینید که بتونه ما رو به افتخارات جهانی هم برسون.
خب همونطور که عرض کردم، بیشتر بازیکنان این تیم شاید از آذربایجان غربی، در واقع
بله.
مازندران که در واقع بغبول و تهران خلاصه شده. من فکر میکنم باید نگاه ما یه مقدار فراگیرتر بشه برای قهرمانی جهان. شاید در زاهدان هم بازیکن خوب پیدا بشه که به در تیم ملی بخوره. این نگاه کنشگاهگرانه ما باید ادامه پیدا کنه. تیم ملی در برگیرنده استعدادهای برتر در سراسر ایران باشه. به نظر من این نوجوانان هم استعداد خیلی خوب دارن. بدون تردید به بازی های تدارکاتی نیاز داریم. در تیم ملی بزرگسالان مرد بابات نبود، بازی تدارکاتی یه مقدار ضربه خوردیم. این تیم از همه الان باید برنامه داشته باشه،
بله.
سیستم داشته باشه. من معتقدم آقای عبدالرضا عریض‌زاده در اولین سال مربیگریش بسیار موفق بود،
بله.
آقای فراز قایمی هم کنارش بوده، ولی بله. مسابقات جهانی متفاوته و این توجه به تیم‌های پایه و بازیکنان رده های پایه احتیاج به یک برنامه ریزی قوی‌تر داره تا حرکت‌ها و مهارت‌هایی که تبدیل به سیستم بشه.
بله، خیلی ممنون و متشکرم استاد جمشید حمیدی نازنین و دوست داشتنی. به هر حال درسته ما بهانه‌مون والیبال هست، اما بهانه اصلیمون اینه که به هر حال دوباره خدمت شما باشیم. انشالله که کسالت هم دیگه کامل رفت و رجوع بشه و شما رو کنار خودمون همیشه ببینیم و انشالله قبراق و سرحالتر. ممنونم استاد.
ممنون از شما که همیشه جوی اول
ما خواهش میکنم انجام وظیفه
دکتر احمدی، آقای حمید خان،
سلامت باشی،
همه دوستان شبکه رادیو
انشالله که همیشه برقرار باشید.
به من لطف داشتید، قربون
برقرار باشید، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
از قلب تهران، تهران به سراسر ایران،
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینمت ویران.
یک موج یک صدا، صبح و ورزش، صبح و ورزش همراه لحظات صبحگاهی شما. ما را از صدای شادی، نشاط و افتخار بشنوید. صبح و ورزش، رادیو ورزش.
ممنون از این که از ابتدا همراه ما بودید با مجله خبری ورزشی صبح و ورزش تا این لحظه. و این نکته رو بهتون بگم که دیروز در مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کمبینایان در محل آکادمی ملی المپیک این مجمع برگزار شده و همکارم خانم معصومه کیانی هم حضور داشتن اونجا. یک گزارشی از این انتخابات تهیه کردم که دعوت میکنم بشن.
آقای اسدزاده، حامد افراسیابی، حسن طباطبایی.
جناب اسدزاده، خدا شد صحبت کنم. چیه؟ بفرمایید. چیه راجع به چی میخواییم صحبت کنیم؟
راجع به رای دادن.
بفرمایید، سوال داری بپرسید.
من نابینا هستم، امکانی هم که من بخوام بنویسم نیست، باید چیکار کنم؟
به یه نفر باید اعتماد کنی، هر کی رو تو این اعضای مجمع شما انتخاب میکنی ما بگیم اون برات بنویسه.
نمیشه.
خب
چرا یه ابزار بریج نداشتیم که ما این کار انجام بدیم؟ خب یه ناظر بریج نیستاشتیم.
به هر حال شما هر کی رو میخوایید ایشون به شما داره. یه نفر تو این چه پنجا نفر مورد رسوب شما نیست؟
میتونه نباشه.
انشالله که باشه.
من یه تجربه دارم، اینه که من یه زمانی رای دادم، بعد از مدتی یکی دو هفته بعد به من زنگ زد، تو فلانی به کی رای دادی؟ به آقا رای دادی؟ رای من کی بود؟ حتما اون کسی که نوشته رفته گزارش داد.
این سوال روند انتخابات ریاست فدراسیون نابینایان و کمبینایان رو متوقف نکرد، اما یه پرسش مهمتر رو پیش کشید. آیا استقلال رأی برای یک نابینا هم به همون اندازه در دسترسه؟
الان مکانیزم کار ما اینه، شما هر کی رو قبول داشتی ما قبول داریم که ایشون بیاد رأی شما. آقای رئیس،
من پیشنهادم برای حداقل دفعه دیگه این اتفاق نیفته،
آقای اسبقیان رئیس مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون نابینایان و کمبینایان هم اینطور پاسخ داد.
انشاءالله برسیم. محمد جاودان هستم، رئیس هیئت استان هرمزگان.
یه موضوع خیلی مهم اول بهمون بگید، مطرحش کرد اینجا
در مجامعی که مربوط به جامعه نابینایان هست، چه در حوزه ورزش و چه در حوزه‌های دیگه، با توجه به اینکه خب دوستان ما افراد باسوادی هم هستن، باید امکانات و تجهیزاتی که خیلی هم ساده هست فراهم باشه که اینا بتونن خودشون رأیشون رو بنویسن، نظری دارن. اگر قرار هست که گزارشی، نمیدونم متنی، چیزی به اعضا داده بشه، اونها با هم بعد به صورت خط بریل وجود داشته باشه. خب چاپ بریل کار سختی نیست، الان پرینترها هم هست، به راحتی پرینت میگیرن. کج سریقه‌ای هست و به نظر من بی احترامی به دوستان ما هست.
انتخابات به پایان رسید و سید حسن طباطبایی با کسب 28 رای در دور دوم مجمع به عنوان رئیس جدید فدراسیون نابینایان و کمبینایان انتخاب شد. اما شاید یکی از مهمترین تصمیم‌ها تصمیمی باشه که هنوز گرفته نشده، اینکه در مجمع بعدی یک عضو نابینا بتونه بدون واسطه رأی خودش رو بنویسه.
کسی از همراهان محترم هست که برگه رأیش داخل صندوق انداخته باشه؟
بخش گزارشی رو که شنیدید از همکارم خانم کیانی بود از مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کمبینایان که دیروز دوشنبه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد. آقای شهرام نوروزی در خدمت شما هستیم.
بله خیلی ممنون، متشکرم. بله زمان محدود، من چند تا خبر غیر فوتبالی هم خیلی سریع عرض کنم. نکات خانم کیانی رو هم تکمیل کنیم که به هر حال جناب سید حسن طباطبایی که رئیس اسبق فدراسیون کاراته است، ایشون شد رئیس جدید مدت 4 سال که انتخابات به دور دوم رفت و 28-20 در زمین رأی ها دارم عرض می‌کنم، ایشون پیروز شد مقابل آقای حسن‌زاده و در نهایت شد رئیس فدراسیون. خدمتتون عرض کنم که رقابت‌های واترپولو ورزش‌های آبی رده‌های سنی آسیا هم داره همچنان پیگیری میشه در بانکوک تایلند. تیم جوانان ما دیروز همونطور که قابل پیشبینی بود بازی بسیار راحتی رو مقابل سریلانکا داشت و 29-4 این تیم رو شکست داد. فعلا ما یه شکست مقابل ژاپن داشتیم، 3 پیروزی مقابل میزبان یعنی تایلند و هنگ کنگ و سریلانکا. آخرین دیدار این مرحله رو ما امروز بعد مقابل تیم قدرتمند قزاقستان برگزار کنیم که برای تعیین جایگاه هست. 3 تا تیم برتر از گروه صعود میکنن. هدایت تیم ما رو هم وحید رضایی بر عهده داره. رقابت‌های هندبال جوانان آسیا هم این روزها در چین در حال برگزاری است و ما روز گذشته مقابل تیم قدرتمند ژاپن در یک رقابت نزدیک مسابقه رو برگزار کردیم. 27-28 ما باختیم. فعلا از 5 مسابقه صاحب 5 امتیاز هستیم، 2 برد 1 مساوی 2 باخت و در واقع امروز ساعت 9:30 دقیقه صبح تقریبا از نیم ساعت آینده تیم ما باید بازی بعدی خودش رو انجام بده مقابل هند که اگر ببریم شاگردان آقای حمید صادقی میتونن صعود خودشون رو مرحله 1/4 مسجل کنن. استاد بین‌المللی شطرنج کشورمون سید کیان پورموسوی که در مسابقات به اصطلاح گرجستان رقابت شطرنج الکساندریا که اسمش هست شرکت کرده بود، چون 1 دور مونده به پایان مسابقات تونست عنوان قهرمانی رو از آن خودش کنه. سری بزنیم به رقابت‌های تکواندو بین‌المللی کره جنوبی که روز گذشته خوشبختانه با یک روز بسیار قشنگ و طلایی برای تکواندو مردان ما همراه بود. یاسین ولیزاده، آریان سلیمی، محمد حسین یزدانی، مهدی حاجی موسایی و ابوالفضل زندی طلایی‌های ما بودند. 2 مدال برنز هم علی نجفی و امیر سینا بختیاری برای ما کسب کردند. بهترین سرمربی مسابقه در بخش مردان پیام خانلرخانی معرفی شد و بهترین و فنی‌ترین تکواندوکا هم مهدی حاجی موسایی. امروز از تقریبا صبح رقابت ها در بخش بانوان هم آغاز شد. آقای واسلین ماتیچ بار دیگه هدایت تیم ملی بسکتبال جوانان زیر 18 سال کشورمون رو بر عهده گرفته، به تصمیمی که کمیته فنی در واقع پریروز اتخاذ کرد و قرار هست در رقابت های کاپ آسیا تیم رو هدایت کنه. مسابقه 2 مرداد شروع میشه تا 1 شهریور در احمدآباد هند در جریان خواهد. خبر پایینمون هم باز به بسکتبال اختصاص بدیم و اینکه تیم ملی بسکتبال بزرگسالان کشورمون امروز داره تمرین میکنه. هدف گذاریش هم پنجره چهارم انتخابی جام جهانی است، هم بازی آسیایی ناگویا، و الان در اردو جدیدی که آقای سوتریس مانولوپولوس تشکیل داده، نفراتی مثل محمد جمشیدی و نوید رضایی فر هم حضور دارن که یه بار تجربه تیم ما رو میبرن بالا. البته نفرات با تجربه دیگه‌ای مثل ارسلان کاظمی، مثل آلمان زنگنه، مثل متین آقاجانپور، سالار مونجو، مجید رحیمیان فعلا استراحت کردن و بعداً در مراحل بعد به تمرینات اضافه خواهند شد.
آقای نوروزی خیلی ممنون و متشکرم از اینکه از ابتدای برنامه همراه ما بودید و آخرین خبرها رو به اطلاع شنوندگان رسوندید.
خواهش میکنم. منم از شما متشکرم، همینطور دوستان عزیز شنونده. ان شاءالله که فردا هم افتخار خدمتگزاری داشته باشم. یا علی، به خدا نگهدار.
بزرگوارید، خدا نگهدارتون. دوستان عزیزی که رفتن در کانال رادیو ورزش در پیام رسان بله و اونجا گزینه انتخابی خودشون رو در پاسخ به سوال نظرسنجی علامت زدن، باید بگم که 46% به گزینه 2، 34% گزینه 3 و 20% به گزینه 1 رای دادن. خیلی متشکرم. این بحث نظرسنجی تا برنامه عصر هم خواهیم داشت و دوستان بزرگوار سپاسگزارم. به امید همراهی دوباره با شما و با دلی در گرو ایران، چشم به فردا و گام در مسیر بلند قدرت ایران عزیزمون، با شما خداحافظی میکنم. روز خوش، خدا نگهدار.
مدیریت ساختمان یعنی درد سر، لوله ها درد سر، سیم کشی درد سر، نظافت درد سر، آسانسور درد سر. اما خرید بسته خانه ایمن بیمه ده یعنی دوری از هر درد سر. کمربند ساختمونت رو با ترکیب بیمه آتش سوزی و مسئولیت مدیر ساختمان محکمتر ببند. برای ساختمونت دی داری.
عمو، دوچرخم قشنگه؟
خیلی قشنگه. چه دوچرخه‌های خوبی هم گرفتین. از کجا؟
رفتیم سرای ایرانی برای آقا پسر دوچرخه بخریم. اونقدر تنوعش خوب بود که برای آقای پدرم گرفتیم.
لذت خرید دوچرخه را با شرایط اقساطی و بدون پیش پرداخت در بازار تخصصی دوچرخه در سرای بزرگ ایرانی تجربه کنید. شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه منتظرتونیم.
بیمه ماشینم تموم شده، نمیتونم با ماشین خودم برم دانشگاه.
قصهشو نخور، با اسکی میتونی فقط با چند تا کلیک راحت بیمتو تمدید کنی.
جدی میگین آقا؟ چطوری؟
برو تو سایت اسکی.com، شماره پلاکتو بزن، همه شرکتای بیمه رو یه جا ببین، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگی.
آخه من هنوز حقوق نگرفتم.
هم میتونید نقدی بخرید، هم قسطی، بدون سود و حتی بدون پیش پرداخت.
وای، ممنونم آقا.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
بازیکن شماره 23 صاحب توپه، میتونه شوت بزنه. خطا، بازیکن قرمز ممکنه اخراج بشه. باید ببینیم تصمیم وی ای آر چیه.
جالبه، جمعه که همه جا تعطیل بوده، بازیکن اومده تو سایت بیمه.com، همه شرکت ها رو مقایسه کرده و آنلاین بیمه خریده. جریمه نمیشه.
کارت بیمه دات کام همه خسارت ها جبران میشه.
کارت بیمه دات کام رو بشه، بازی به نفع تو تموم میشه. بیمه دات کام.
بیا بریم ایتالیا با پستوی سبز رشد، بپیچ پخای ساندویچ با ریحونای درشت، پاستا بپز بگردونش با پستوی سبز رشد.